حتما وسواس داشتیم که خودم بررسی کردم که آماده باشه و اگرم نقصی هست، مشکلی داره، قطعا تا پایان بهمن یا نهایت تا پایان سال رفع میشه و هیچ مشکلی از لحاظ زیربنایی نداریم. در صورت از موضوع خدمات روبنایی هم تأکید وزیر محترم اینه که حتما خدمات خرد تجاری رو حداقل داشته باشن، یعنی نانوایی، سوپرمارکت، سبزی فروشی، اینا در سایت مربوطه وجود داشته باشه و حتما خدمات آموزشی از جمله مدارس حداقل شروعش استارت خورده شده باشه. و ما اصلا دنبال این نبودیم عددو بالا ببریم، حتما باید این ویژگی ها رو داشته باشه، ملاحظات ما لحاظ شده باشه و خدا رو شکر این سوالی خوبه که فرمودین، تا حد بالای 90-95% در حال حاضر اینا آمادگی رو دارن و انشالله تو خود آخر بهمن هم که واحدات یه کامل تحویل میشه اگر نقص کوچکی هم داشته باشه حتما رفع میکنیم، چون این تعهدی بوده که مدیران محترم راهشهرسازی به ما دادن. حتی اگر قرار 10 واحد رو هم با مثلا آسفالتش تموم نشده باشه، تعهد کتبی ازشون گرفتیم که تا پایان بهمن ما که واحد تحویل میشه انشالله نهایت تا پایان سال اینا همه آماده و بدون نفت تحویل متقاضی هم میشه.
بله، ممنون و متشکریم از اینکه پاسخ خوب بودید. الهی که مردمی که ساکن این خونه ها میشن لبشون خندون باشه و دلشون آروم و این سایه بالا سرشون، این سقف بالا سرشون هم سالیان سال برقرار باشه. از شما ممنونم از حضورتون آقای مسعودی و شما رو به خدا میسپارم.
ممنون از وقتی که دادید.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی.
شکربار من خوش می روی در جان من، خوش می کنی در مان من،
خوش می روی در جان من، خوش می کنی در مان من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهر دار من، ای بحر گوهر دار من. در مصر و در بازار من.
خیلی ممنون و متشکرم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه برنامه دستانداز رو بشنوید که موضوع اون ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تولید هستش.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل انجام پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه ثبات سال شبکه گفتگو موج FM و 103.5 MHz.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دستانداز. سلام بر شما همراهان همیشگی این برنامه. امروز می‌خوایم نگاهی بیاندازیم به شعار سال، شعار سرمایه‌گذاری در تولید. این شعار قلب تپنده هر اقتصادی، اما برای اینکه قلب تپنده سالم کار کنه نیازمند تزریق اکسیژنه، اکسیژنی به نام ثبات اقتصادی. مسائل معیشتی و بی‌ثباتی قیمت‌ها بزرگترین مهار کننده های این سرمایه گذاری ها هستند. در برنامه امروز به جای تمرکز بر آنچه گذشته، می‌خوایم با کارشناس شاخص اقتصادیمون در مورد چگونگی اجرای صحیح این شعار صحبت کنیم در حوزه سرمایه گذاری که ایشون انجام دادن. در ابتدا من از ایشون میخوام یک در واقع معرفی از خودشون داشته باشن، یک سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشن که ما با سوالات برنامه در حوزه حالا فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار باهاشون صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیزم. من انصاری هستم، دکترای مدیریت و مارکتینگ.
خب خانم دکتر، بیشتر فعالیتاتون در حوزه بازرگانی بوده و سرمایه گذاری در حوزه تجارت.
بله درست میفهم.
الان ما امسال خب سال به نام سرمایه گذاری در تولید هست.
بله.
به هر حال تجارتی هم که میخواد اتفاق بیفته بی ارتباط با تولید نیست.
بله.
من میخواستم بگم که از نظر شما چجوری این ارتباط رو معنا میکنید بین شعار سال و کسب و کار و تجارتی که دارید؟
بله، من تخصصم تجارت بین المللی هستش. در زمینه تولید به هر حال همیشه در ارتباط بودم، در حوزه بین المللی و در ایران، با توجه به اینکه به هر حال کار ما بازرگانی بوده. از نظر من وقتی که مقوله تجارت رو صحبت میکنیم، اول صحبت از تولید به میون میاد و وقتی بحث تولید به میون میاد، دوتا مقوله رو خیلی در واقع درگیر میکنه: واردات و صادرات. شما وقتی که یه کارخانه ایرانی هم باشید، نیاز به یه مقداری واردات دارید برای مواد اولیه، حالا چه در از حوزه کشورهای اروپایی باشه، چه شرق آسیا باشه و چه هر منطقه دیگه رو که در نظر بگیریم، که این واردات کمک میکنه به اینکه خود تولید رونق بگیره و برای اینکه تولید ما رونق بیشتری بگیره باز نیاز به صادرات داریم. و وقتی که کار صادرات را بیفته، حالا چه در کشور کشورهای منطقه چه در فراتر از اون، هر چقدر ما کیفیت بهتری داشته باشیم میتونیم به کشورهای درجه یک هم صادرات داشته باشیم. و این فرایند واردات و صادرات درست و همینطور عرضه در سطح ملی و بین المللی باعث رونق تولید میشه و خانه‌ها یک رقابت سالم ایجاد میشه و رقابت سالم منجر به قیمت‌های بهتر میشه. هر چقدر تولید بیشتری داشته باشیم، مصرف کنندگان نهایی ما با قیمت بهتری میتونن محصولاتشون رو تهیه بکنن.
خالد من یه سوال همینجا بپرسم، آیا تراستی ها میتونن با اختیار و به راحتی ارز رو برنگردونن؟ یعنی این که میگیم چون تراستی ها ارز رو برنگردوندن، آیا قانع کننده هستش برای مثلا ما به عنوان مردم یا نه؟
از نظر من اگر خودم مردم در نظر بگیرم، خیر. از نظر من نباید این معقوله انجام بپذیره و دولت باید نظارت کنه. شرکت‌های تراسی بایستی که قراردادهاشون به نحوی باشه که اجبار داشته باشن که این ارزو برگردونن. مثلا حالا عمده ارز ما صادرات نفتی و غیر نفتی ما رو شامل میشه، پتروشیمیا رو شامل میشه و اینها در اختیار، حالا به واسطه تحریم هایی که هست، در اختیار شرکت های تراستی قرار میگیره. گاهن به صورت کالا برگشت میخوره، گاهن در اختیار وارد کنندگان قرار میگیره و خب مقوله های مختلفی رو داره. اگر که قرارداد با این تراستی ها به صورت درست باشه، قطعا نمیتونن که ارز رو برنگردونن، چون این ارز به هر شکل درستی بایستی که برگره، یا به صورت کالا یا به دست وارد کننده برسه.
در آینده هم میتونن همین بهانه رو بیارن، باز تراستی ها مثلا ارزو برنگردونن، باز ارزو میخوایم گرون کنیم.
اگر قدرتشون زیاد باشه حتما برای
این قابل قبول نیست از نظر شما، درسته؟
من هم به عنوان مردم برام قابل قبول نیست، هم به عنوان اینکه یک در واقع بازرگان بین المللی هستم.
بعد میخوام ببینم که آیا این اعتراضی که حالا از طرف کسبه و اینها شده، آیا به نوعی نشون دهنده کاهش اعتماد بخش خصوصی حساب نمیشه؟ دولت و مجلس باید چیکار بکنه که ترمیم کنه این اعتماد رو؟
ببینید، توی اعتراضات ما یه بخش اعتراضات داریم، یه بخش اون چیزی که عنوان میشه بحث به هم ریختگی و در اصطلاح اختشاشات میشه. ما اگر که به اعتراضات رسیدگی کنیم، اون بخشش به یک کسانی که در واقع قطعا در هر کشوری یک عده مزدور وجود دارن که اونها هم باعث میشن که این اعتراضات رو به شکل ناسالمی پیش ببرن. اگر که به خواسته مردم توجه بشه، حتما در این مقوله اقتصاد سر و سامان داده بشه، قطعا مردم هم به کار و زندگیشون میرسن. الان من فکر میکنم که فقط بحث قدرت خرید نیست، ما بیکاری زیادی داریم، در این بیکاری باید حل بشه، شغل ایجاد بشه، به بخش خصوصی اختیارات درست داده بشه و وقتی دولت این هماهنگی ها رو انجام بده، نه در یک دوره کوتاه، زمان میبره. اقتصاد ما از دوره رژیم سابق یه بیماری داشته و این بیماری همینطور ادامه پیدا کرده و هر روز مثل الان یک بیماری هست که کاملا افسرده شده و نیاز به رسیدگی زیاد داره که تا دوباره سرپا بشه. و وقتی سرپا بشه، قطعا اون امید در مردم ایجاد میشه. وقتی که مردم امید داشته باشن، و مخصوصا مردم ما در ایران خیلی مملکت دوست هستن. ما در جنگ 12 روزه اینو دیدیم که چطور مردم پشت دولت بودن، هیچ اعتراضی نداشتن با اینکه زندگیشون سخت بود. وقتی دولت بستر ایجاد کنه، قطعا مردم به حمایت دولت میان. این بسترها به هر حال حمایت از بیزنس های کوچیک هستش، تجارت های کوچیک هست، حمایت از تجارت های متوسط و بزرگ، هر کدوم به نوع خودشون. و ما افرادی هستن که دوست دارن کارآفرینی کنن، توانایی دارن ولی سرمایه ندارن. افرادی هم هستن که سرمایه دارن ولی توانایی کاری ندارن. ما اگر بتونیم اینها رو به هم ارتباط بدیم، خود اینا توی اقتصاد خیلی کمک میکنه که اقتصاد رونق پیدا کنه. قطعا نه در یک دوران کوتاه، بلکه در یک دوران بلند مدت. الان دولت بایستی که گامهاشو از نظر من به یک گامهای کوتاه مدت و بلند مدت انجام بده. گامهای کوتاه مدت در این جهت که به اعتراضات رسیدگی بکنه، تا حدی خواسته مردم رو تامین بکنه و به دنبال اون گامهای بلند مدت برداشته بشه، برنامه‌های بلند مدت داشته باشه، مثل برنامه‌های بودجه‌هایی که ما در سال‌های قبل داشتیم به صورت 5 ساله بود، و طرح‌هایی باشه که قابل اجرا باشه، طرح‌های شعاری نباشه. ما نمیتونیم که با شعار یک مملکت رو اداره کنیم، باید دست از شعار برداریم. افرادی که توانمند هستن، خارج از این که حالا چه دیدگاهی دارن، چه جنایی هستن، وقتی که افراد به کار گمارده بشن، قطعاً از حاشیه سازی و حاشیه پردازی دوری میکنن. من خودم یک در واقع تاجری هستم که تحصیلات دارم، هر آنچه که الان دارم خودم تامین کردم با کارم، ولی در نظر بگیرین من سال 1375 فارغ التحصیل شدم، اون زمان با الان خیلی فرق میکرد. من کار کردم، سرمایه اندکی تامین کردم و ذره ذره کارآفرینی کردم. در حد خودم میتونم بگم که خدمتی که باید به عنوان شهروند در کشورم انجام دادم، ولی الان اگر که با این وضعیتی که هستش، ارزی که مبلغ بالایی رو داره، شاید منم نتونم بیانگیزه بشم. من یادم هستم که امکان این دارم برم در بهترین کشور دنیا زندگی بکنم، ولی قلبا اینو میگم، نه اینکه شعار بدم، واقعا دوست دارم در کشور خودم زندگی کنم. برای اینکه شما در کشور خودتون ریشه دارین و اینو نه من، تمام ایرانیایی که حتی خارج از کشور هستن دوست دارن در کشور خودشون زندگی کنن، و وقتی این بستر از نظر اقتصادی و حتی از نظر سیاسی ایجاد بشه، این امید انجام بشه، قطعا ما میتونیم که اون ایران که واقعا اسمش خیلی بزرگ است بزرگتر بکنیم.
بسیار. من متوجه شدم که اگر ثبات اقتصادی از طرف دولت حالا بسترش فراهم بشه، چون ما یه تثبیت داریم یه ثبات داریم. ثبات یعنی تثبیت یعنی دیگه کاملا ثابته دیگه،
یک مرحله ای رو رسیده.
بله، ولی ثبات یعنی یه مقداری بالاخره مشخصه، یه تثبیت نسبیه، یعنی تثبیت کامل هم نیست. شما یعنی میگید انتظار این هست که تجار، انتظارشون این هست بازرگانان، تولید کننده ها که در فضای اقتصاد با ثبات بتونن به فعالیت ادامه بدن، پیش بینی پذیر باشه اقتصاد و در واقع بتونن از عهده هزینه هاشون، هم هزینه های مواد اولیه، هم هزینه های به هر حال تولید بر بیان، انرژی و اینها. خب من در واقع استنباطم اینه که خروج نخبگان و حتی کارشناسان متخصص هم در واقع در گرو همین ثبات اقتصادی هستی، یعنی اگر ما در کشور این ثبات رو مدیریت نکنیم و برامون اولویت نباشه، حتی نخبگان اقتصادی ما هم از کشور خارج خواهند شد. خب برای اینکه جلوگیری کنیم باید ثبات اقتصادی ایجاد بشه. آیا شما موافق هستید که اولویت یک در واقع بستر هموار و مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید، برای تجارت مناسب همین ثبات اقتصادی هست، یا بحث حالا قوانین و مقررات، ثبات قانونی، یا بحث های شفافیت، حالا کاهش فساد، کاهش رانت، اینها رو هم دخیل میدونید دیگه، ولی مهمترین رو ثبات قبول دارید؟ ثبات اقتصادی خیلی مهم.
بله، 100%. ببینید، من روز قبل از اینکه اعتراضات خیلی شعله ور بشه، فکر میکنم که روز سه‌شنبه بود، و من میدم همینطور عرض داره که اصلا یه شدت عجیب و غریبی گرفته. از نظر من که به هر حال کار تجاری و اقتصادی میکنم، معقول نبودش. ثبات اقتصادی در گروه خیلی کارها هستش، یعنی ما اقتصادمون نیاز داریم که اقتصاددانان کشور، حالا چه کسانی هستن و اینکه اقتصاددانی حتی تولید بشن، اینها به کمک کشور بیان و کارگروه های مختلف تشکیل بشه. شما اشاره کردیم به نخبگان و خروج نخبگان. قطعاً وقتی که جوونا توی مملکت امکانات براشون فراهم بشه، مثلا نمونه شرکت‌های دانش بنیانی که این سالها خوب شروع شده، بدم نبوده، ولی خیلی بیشتر از این نیاز هست که این شرکت‌های دانش بنیان ایجاد بشن که برای نخبگان فضا وجود داشته باشه. قطعاً یه جوانی که اینجا توی این مملکت تحصیل میکنه، اینجا بهتر میتونه کارشو پس بده. وقتی این جوان میره اروپا یا میره آمریکا، 50% اونم نمیشه، برای اینکه هر کشوری، هر محیطی، تو با اون فرهنگ بزرگ میشی و اون فرهنگ کانکشنای خودشو داره، فامیل خودشو داره، جایگاه خودشو داره و تا تو بیای خودتو پیدا کنی زمان تموم شده، باید بازنشسته بشی بری و هر نخبه‌ای براش از ثروت مملکت خرج شده. یه نفر یه تحصیلات 4 ساله هم بکنه، حالا من ارزش مادیشو نمیدونم، هزینه بسیاری میشه.
بله.
حالا چه در دانشگاه سراسری باشه، در واقع میگم
یه آماری رو میدیدم که برای هر نفر نخبه 75 میلیارد تومان هزینه میشه به صورت کلی، یعنی البته به نرخ
ارز 300 تومان. و این سرمایه باید در مملکت بمونه و از نظر من ما فقط بحث اقتصاد رو نباید بکنیم که الان فقط بیایم بحث اقتصاد رو، ما روی تمام موارد بایستی کار بکنیم در کنار کار اقتصاد و رسیدگی به امور اقتصادی. ما نیاز به فرهنگ سازی داریم، نیاز به این داریم که فرهنگ سازی کنیم برای مردممون. مردم ما یه سری موارد رو بایستی که دولت ها وظیفه شون این هست که فضا ایجاد کنن برای رشد فرهنگی شهروندانشون، این وظیفه دولت هاست. دولت ها به تنهایی نمیتونن. الان خانواده ها انقدر گرفتارن، مادر و پدر هر دو باید کار کنن که یه خانواده رو اداره کنن، شاید اونقدر زمان نداشته باشن که فرزندانشون رو تربیت کنن و نیاز هست که دولت هم به کمکشون بیاد تو فضای مدرسه، تو فضای دانشگاه، حالا هر کدومش فرهنگ خاص خودشو داره و کمک بشه به اینکه منی که توی این دانشگاه دارم فارغ التحصیل میشم، میدونم یه جایی توی این مملکت جای خودم رو باز کنم و از طرف دیگه وقتی دولت کار بکنه منم میتونم جای خودم باز کنم. من خدمتتون عرض کردم من سال 75 فارغ التحصیل شدم، اون موقع فضا بهتر بوده، من حق انتخاب داشتم 5 برم کار کنم، بهتر وزارتخونه رو انتخاب کردم رفتم اونجا مشغول کار شدم. ولی الان توی این شرایط، البته ما رشد جمعیت رو داریم، 1001 جور مسئله داریم، وقتی این کارها در کنار هم رشد فرهنگی، رشد اجتماعی، رشد اقتصادی، رشد سیاسی، اینها وقتی که در کنار هم پیش برن، قطعا هر کسی هم به عنوان یک عضو از یک خانواده، بعد عضو از یک اجتماع کوچک، از یک اجتماع بزرگ، جای خودش رو تو اون اجتماع پیدا میکنه. و اینم من اشاره کنم بهتون که شاید شنوندگان ما اینو دوست نداشته باشن، ولی من به عنوان کسی که چیز حدود 7 الی 8 سال خارج از کشور زندگی کردم و کشورهای زیادی رو رفتم، نه به عنوان یک کسی که فقط رفتم تفریح بکنم، به عنوان اینکه یه نگاه انتقادی هم داشتم که مقایسه کنم با کشور خودم و وضعیت اینطور چه به وضعیت به چه شکل هست. ما الان در دنیا تورم داریم و این تورم فقط شامل ایران نیست. اگر که ما مثلا بیم ریال خودمون رو مقایسه نکنیم با دلار و حساب نکنیم، مثلا اگر یه فردی در نمیدونم ایالات متحده آمریکا 2000 دلار میگیره، حساب کنیم این 2000 دلار 240 میلیون، پس یه کارگر خیلی وضعش خوبه، اونم با اون 2000 دلار الان هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی ما الان تورم در اروپا داریم، در آمریکا داریم، خانواده ها همه فقیر شدن، در حتی در بعضی از کشورها افزایش حقوق نداشتن. منتها گاهن تو بعضی از دولت ها کمک میشه به خانواده های کم درآمد. عمده کمک هایی که میشه برای غذا میشه که بنای غذا در اختیارشون قرار داده میشه و یا برای بیمه های درمانی، چون بیمه های درمانی خیلی هزینه های زیادی دارن، و بخشی در مسکن. خانواده های کم درآمد، در واقع بهشون میگن خانواده های لو اینکام، به اینها کمک میشه. خب ما در ایران با توجه به تحریم و مسائل اینگونه ای که داریم، قطعا این تورم بیشتر نمود داده میشه و ما یک خیلی وسیعی از بیکاران رو داریم. ما یک عالمه نمیدونم حالا درصدی چقدر هست تحصیل کرده بیکار داریم، طرف لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته ولی بیکاره. شاید اصلا لزومی نداشته این بره لیسانس یا فوق لیسانس بگیره، شاید میتونسته در همون مدرسه‌ای که درس میخونه یه صنعتی رو یاد بگیره، مکانیکی یاد بگیره، دختر باشه خیاطی یاد بگیره، گلدوزی یاد بگیره، که بتونه حالا یا بیزنس کوچیکی رو راه بندازه یا بتونه بره از یه کارگاه کوچیکی شروع کنه و در واقع خودش رو توانمند بسازه. شاید من اصلا یه فردی باشم که به زور بفرستن منو مثلا برم حقوق بخونم، من نمیتونم وکیل بشم، یا حتی به زور برم دکتر بشم، دکتر خوبی نباشم، یا معلم بشم، معلم خوبی نباشم، ولی من بتونم که یک کارگر خوبی باشم از جهت اینکه یه ماشین رو تعمیر کنم، نمیدونم تو زمینه تعمیر حالا اپراتور، نمیدونم یه هواپیما بشم، یه دستگاه تی بی ام بشم، یا هر چیز دیگه. من این اعتقاد رو دارم که حتما همه نباید یه راه مدرسه، راه دانشگاه، بعد مثلا یه شغل پشت میز نشین داشته باشیم. ما بایستی تو همه حوزه ها سرمایه گذاری کنیم که افراد بتونن راه خودشون رو پیدا کنن.
یعنی شما فرمودید باید سرمایه‌گذاری در تولید به صورت متوازن وجود داشته باشه در صنایع مختلف،
بله،
و در رشته‌های مختلف وجود داشته باشه. خانم دکتر، یه مقدار برگردیم به موضوع اصلیمون که بس سرمایه‌گذاری در تولید،
بله،
با نگاه به بحث تجارت هست. خب با توجه اینکه شما تجربه واردات رو به هر حال دارید و داشتید، ما می‌خوایم ببینیم که مهم‌ترین موانع واردات و یا صادرات که ارتباط پیدا میکنه به بحث سرمایه‌گذاری در تولید از نظر شما مهمترین چالش‌هاش، موانعش الان چی هست که در کوتاه مدت یا حالا میان مدت دولت بتونه رفعش بکنه؟
بله، در حوزه واردات من بیشتر تخصص دارم، در حوزه صادرات هم بخششو میدونم. در حوزه واردات ما زمان طولانی داریم برای ثبت سفارش کالاها و ترخیص از گمرکات کشور و مواردی از این چنین. در حمل و نقل مشکلات زیادی رو داریم، خب بخشش از تحریم، بخشش هم خارج از تحریم هستش، و اینکه یه سری از کالاها در واقع ممنوع هستن. تو حوزه‌ای که خود من فعالیت میکنم کالاها ممنوع هستن و ما خیلی از محصولات رو ممنوع کردن که اصلا وارداتش رو نمیشه انجام داد. حالا از قبل هم ارز تخصیص داده نمیشد، ولی خیلی وارد کننده ها هستن که دوست دارن که با سرمایه خودشون وارد کنن، ولی این مجوز بهشون داده نمیشه. و جالب اینجاست که با وجود تحریم شرکت‌های اروپایی حاضرن کالا بفرستن به ایران، ولی نمیشه.
مثلا چه کالایی میتونید چند تاش مثال بزنید؟
بله،
خیلی از
بله بله، ببینید خیلی از کالاهای آرایشی بهداشتی هستن که ممنوع هستن کننده میشه.
این یکی از موانعی که شما فرمایید که باید در واقع رقابت پذیری رو اصولش رو در بحث مجوزهای وارداتی رعایت کنن که بازارهای از جمله بازار خودرو، بازار مثلا مواد آرایشی، درسته که در ایران تولید هم میشه، ولی بحث کیفیت، بحث قیمتش هم ملاک نظر دولت باشه و اجازه بدن که در واقع بازار رقابتی بشه و واردات انجام بشه. حالا مثالش هم حالا در کشوری مثل چین که فکر کنم یکی از بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا و بزرگترین صادرکننده خودرو هم شناخته شد، بهترین ماشینا از کشوری مثل آلمان وارد میشه خیلی راحت. خب تو بحث واردات
تقریبا تمام دنیا همینطوره.
پس تو بحث واردات، پس ما در بحث واردات، بحث واردات عادلانه و ناعادلانه رو میتونیم در واقع اینجا مطرح بکنیم که عدالت در واردات هم به نظر میرسه که باید رعایت بشه. خب حالا به عنوان
ببخشید من نمیدونم اسم اینو واقعا عدالت بذاریم یا نه، چون که به هر حال همیشه در یک دولت تصمیم هایی گرفته میشه که گاهن ممکنه ما از بخشش ناآگاه باشیم. توجه دارید
مثلا در مورد به نظر میرسه که یک معیار مناسبی برای قضاوت هست دیگه، یعنی ما بر اساس
مصرف کننده و فرد در واقع عادی اینطور نگاه میکنه،
بله،
اون این عدالت رو نمیبینه اگر از اون دیدگاه
دقیقاً
نگاه کنید.
حالا ما ملاکمون بیشتر مردم هستن. من به عنوان سوال آخر، حالا با توجه به زمانمون داره تموم میشه، از حضرت عالی این سوالو دارم که حالا تو بحث صادرات هم یک سری موانع وجود داره و اینکه اگر قرار باشه کالایی تولید بشه و با هدف در واقع مصرف در خارج از مرزها، یعنی به عنوان صادرات بازگشت ارز این کالا تولید بشه، خب یک استراتژی در مقابل استراتژی که این کالا تولید بشه و در داخل مصرف بشه. به نظر شما اگه قرار باشه کالای تولید بشه و صادر بشه و ارزش برنگرده، این استراتژی مناسبی هست یا اینکه نه با هدف تولید برای مصرف در داخل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در تولید انجام بشه. اینم به من جمع‌بندی می‌خوام نظر شما رو ببینم. الان استنباطتون از وضعیت موجود با توجه به
الان میام خدمتتون.
بحثی هست چی هست؟
ببینید قطعا صادرات به رونق اقتصادی کشور خیلی کمک می‌کنه. مثلا در کشوری مثل ایتالیا که من تقریبا آگاهی دارم به اونجا، عمده رونق اقتصادیش از صادراته. دولت کمکی که به صادرکننده ها می‌کنه، یعنی اون بخشی که بیشترین سود رو داره برای تولید کنندگان، بخش صادرات، چون کمترین مالیاتو داره و این کمک میکنه که تمام تولید کننده ها دنبال مشتری خارجی بگردن. اگر شما نگاه بکنین در تمام نمایشگاه های دنیا، حالا در تو هر حوزه‌ای که در نظر بگیرین، اینها حضور دارن و منجر به صادراتشون میشه و از